اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. امروز شنبه 4 ماه می سال 2024 میلادی است. توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام. مشروع خبرها. دیروز جمعه 3 ماه می با روز جهانی آزادی رسانه ها مصادف بود. این روز بار دیگر در حال فرارسید که نگرانی های فزاینده در مورد محدودیت ها بر آزادی رسانه ها و آزادی بیان تحت سلطه طالبان در افغانستان وجود دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در نزدیک به 3 سال گذشته دست کم 17 دستورالعمل رسانه‌ای از سوی طالبان برخلاف قانون رسانه ها صادر شده است. این مرکز در اعلامیه بروز پنجشنبه گفت که ممنوع شدن کار زنان در رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان، ممنوعیت بر پوشش خبری تظاهرات و اعتراضات مدنی، ممنوع شدن نشر موسیقی، پوشانیدن صورت مجریان زن و موارد دیگر شامل دستورالعمل‌های طالبانند. طالبان گفتند که در چارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی از رسانه‌ها حمایت می‌کنند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، فعالیت صدها رسانه متوقف شده، هزاران خبرنگار بیکار و صدها تن آنان این کشور را ترک کردند. در این مدت ده‌ها خبرنگار نیز بازداشت شدند که بسیاری از آنان پس از مدت رها شدند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP میگوید با دلیل کمبود بودجه مجبور است پس از ماه می کمک‌های غذایی بشردوستانه خود را در افغانستان متوقف سازد. با گفته مسئولان این اداره در این ماه صرف 2.5 میلیون تن در افغانستان از کمک‌های غذایی بشردوستانه‌شان مستفید می شوند. ضیاءالدین صافی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، با رادیو آزادی در این مورد گفته است که به دلیل کمبود بودجه برنامه غذایی جهان اکنون باید کمک‌های غذایی بشردوستانه خود را از ماه می به بعد متوقف سازد. سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان افزود که در ماه جون سال روان میلادی کمک‌های غذایی بشردوستانه این اداره به صرف 0.5 میلیون تن در افغانستان کاهش خواهد یافت. با گفته WFP 0.5 میلیون نفری که از ماه جون امسال کمک دریافت خواهند کرد شامل کسانی اند که برای زنده ماندن چاره دیگر جز دریافت این کمک ها نمی داشته باشند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بر حمایت خبرنگاران در افغانستان تاکید نمود. این اداره به مناسبت 3 ماه می که روز جهانی آزادی مطبوعات بود در اعلامیه نوشته است که از کار خبرنگاران در افغانستان قدردانی می کند که برای آگاه نگه داشتن ملت خود در حالت خطرناک به فعالیت خود ادامه می دهند. در اعلامیه از قول روزا اوتنبایوا رئیس یونما آمده است که گفته از کار خبرنگاران برای یک ملت آگاه و مرفه مهم می باشد. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، دیروز گفت که دولت آنها با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و ملی با آزادی بیان متعهد می باشد. مرکز خبرنگاران افغان در یک گزارش نوشته است که در سال 1402 هجری خورشیدی 139 قضیه تخطی از حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها را ثبت کرده که 80 آن هشدار و تهدید به ژورنالیستان می باشد و 59 آن قضایای بازداشت خبرنگاران است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، می گوید که حجم داد و ستد تجاری بین افغانستان و ایران به 10 میلیارد دلار خواهد رسید. عزیزی این مطلب را در جریان سفر به ایران ابراز کرده است. او که در رأس یک هیئت طالبان به ایران رفته، روز گذشته در ولایت سیستان بلوچستان به خبرگزاری اسنا گفته است که برای گسترش ترانزیت از طریق بندر چابهار ایران کمیته مشترک ایجاد خواهد شد. وی افزوده است که در گذشته نیز در مورد بندر چابهار با مقام‌های ایرانی گفتگو کردند و می‌خواهند که این بندر به طور کامل فعال شود. بر اساس توافقی که بین افغانستان، ایران و هند در زمان جمهوری مخلوع افغانستان حاصل شد، هند تعهد سپرده بود که برای ارتقای بندر چابهار 100 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند. بسته شدن مکرر راه‌های ترانزیتی پاکستان و ایجاد موانع در برابر واردات و صادرات تاجران افغان سبب شده است که حکومت طالبان توجه را به بندر چابهار ایران افزایش دهد. یک مقام ایرانی میگوید که هرچند کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته، اما نشانه ای از کاهش تولید مواد مخدر در این کشور به چشم نمیخورد. خبرگزاری ارنا بر روز پنجشنبه به نقل از محمد رضا کاظمی، سرپرست کمیته مبارزه با مواد مخدر ایران نوشت که بر اساس گزارش نهادها و سازمانهای بین المللی میزان کشت کوکنار در افغانستان کم شده، اما به گفته او حداقل در ایران شواهد مبنی بر کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. کاظمی همچنان گفته است که تلاش‌های قاچاقبران مواد مخدر در منطقه نشان می‌دهد که تولید مواد مخدر در افغانستان هنوز کاهش نیافته است. این مقام ایرانی ابراز امیدواری نموده که جامعه جهانی در زمینه فراهمسازی کشت بدیل با افغانستان کمک کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در نتیجه سقوط یک بس در یک دره عمیق در مناطق کوهستانی شمال پاکستان، حداقل 20 تن کشته شده اند. در این مورد پلیس محل خبر داده است و به گفته پلیس راننده کنترل را از دست داده و بس مسافربری در دره عمیق در منطقه گیلگیت بالتستان که دریای سند در آن جریان دارد سقوط کرده است. یک مقام پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته است که علما این خبر را در بلندگوهای مساجد اعلام کرده و از مردم خواهان کمک شده اند. کار نجات به پایان رسیده و در بین 21 زخمی وضعیت 5 تن آنها و گفته شده. این بس مسافربری از اسلام آباد به سمت گلگیت در حرکت بود که در دره سقوط کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت امور خارجه پاکستان شایعات در این باره را که اسلام آباد به آمریکا در پاکستان پایگاه داده است رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت در نشست خبری به روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش گفت که پاکستان به هیچ کشور خارجی پایگاه نداده است. وی همچنان گفته است که پاکستان به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد که از حریم فضایی پاکستان ضد کشور دیگر استفاده کند. عمر ایوب از چهره‌های ارشد اپوزیسیون در پارلمان پاکستان هفته گذشته گفته بود که پاکستان به آمریکا دو پایگاه داده است. وی خواسته بود که در این باره باید وضاحت داده شود که این پایگاه‌ها را حکومت فعلی و یا قبلی پاکستان در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار داده است. برخی از مقامات طالبان قبلا گفته بودند که طیاره‌های بی‌سرنشین با عبور از فضای یک کشور همسایه وارد حریم فضایی افغانستان می‌شود. گروه حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، پنجشنبه دوم ماه می اعلام کرد که در اسرع وقت هیئت را به قاهره می فرستد تا در پاسخ به آخرین پیشنهاد مصر و کار روی مذاکرات آتش بس ادامه دهد. اسماعیل هنیه رهبر حماس در بیانیه گفته است که با رئیس استخبارات مصر صحبت نموده و بر روحیه مثبت در مطالعه پیشنهاد آتش بس تاکید کرده است. در این بیانیه به زمان سفر این هیئت اشاره نشده است. بر اساس آتش بس پیشنهادی، گروگان‌های اسرائیلی در بدل توقف جنگ و ارسال کمک‌های مورد نیاز به نوار غزه آزاد خواهند شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید به قماندانهای این کشور دستور داده تا همه اقدامات ممکن را برای کوتاه ساختن مدت دریافت تسلیحات و ویژه تجهیزات دفاعی هوایی انجام دهند. ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته اعلام کرد که به حیث بخشی از یک بسته کمک بزرگ اضافی، راکت‌های نوع پیتریات را برای تقویه سیستم دفاع هوا در اختیار اوکراین قرار می‌دهد. انتظار می‌رود که پس از توشیح بسته کمک نظامی 61 میلیارد دلاری توسط جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته، تدارک و تحویل دهی اسلحه، تجهیزات و مهمات نظامی به اوکراین تسریع شود. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا میگوید که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی خوانده شده، کدام حمله را بر سربازان آمریکایی در غزه طرح‌ریزی کرده باشد. اما وی افزوده است که با آن هم اقدامات لازمی برای مسئولیت نظامیان آمریکایی مد نظر گرفته شده است. اردوی آمریکا قرارداد اعمار یک بندر در غزه را به عهده گرفته تا در صورت باز شدن راه برای رسیدن کمک‌های بشری به غزه، جریان آن سریع تر شود. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفته است که فعالیت ساختمانی در این بندر به خاطر هوای ناگوار با مشکلات روبرو شده است. وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که در جریان حمله روسیه بر اوکراین 150 هزار سرباز روسی کشته شده اند. استفن سجورنی در یک مصاحبه اش که روز جمعه به نشر رسید در این مورد سخن گفته است. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با روزنامه غیر دولتی روسیه نووایا گازتا یوروپ گفته است که در این جنگ که به سال سوم داخل شده، طبق تخمین های فرانسه 500 هزار سرباز دیگر روسیه زخمی شده اند. استفن سجورنی گفته است که اروپا اروپا و متحدین آن در وقت ضرورت متحد و متعهد باقی میمانند و ناکامی اردوی روسیه آشکار است. روسیه در مورد تلفات سربازانش در جنگ اوکراین ارقام تازه را نشر نکرده است. و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خواهان رهایی تمام خبرنگاران محبوس در روسیه شده است. در بین این خبرنگاران السو کورماشی و خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی و ایوان گریشکوویچ خبرنگار وال استریت ژورنال شاملند. این دو خبرنگار به اتهامات دستگیر شده اند که اداره هایشان این اتهامات را رد کرده و گفتند که اتهامات انگیزه سیاسی داشته است. بایدن دیروز سوم ماه می به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در یک اعلامیه گفت در هیچ نقطه جهان خبرنگاری نباید جرم حساب شود. آقای بایدن گفته است که خبرنگاران آمریکایی ایوان گریشکوویچ و السو کورماشیوا به خاطر کارشان در وال استریت ژورنال و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دستگیر شده اند. کورماشیوا که تابعیت آمریکایی و روسی دارد و اتهام سرپیچی از قانون تحت نام ایجنت خارجی در روسیه روز 8 ماه اکتبر محبوس شد. منتقدین میگویند کرملین برای خاموش ساختن هر مخالف خود از این قانون استفاده میکند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. نهادهای حمایت از خبرنگاران میگویند که با تسلط دوباره طالبان، فضای رسانه‌ای در افغانستان مطلقاً تحت حاکمیت آنان قرار گرفته و خبرنگاران در مجموع به ویژه زنان خبرنگار بیشتر به محدودیت‌ها و محرومیت‌ها مواجه شدند. اما طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و گفتند که رسانه‌ها در افغانستان آزاد است. با گزارش از نجیب خلیل توجه کنید.
فرشته همتی مسئول بخش اجرایی سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید نظام حاکم کنترل کامل بر نشرات رسانه ها را دارد و زنان خبرنگار بیشتر از این رهگذر متاثر شدند و نمی توانند وظایفشان را به شکل مسلکی انجام دهند.
با گذشت هر روز محدودیت ها بر رسانه های افغانستان بیشتر و بیشتر میشه. محتوای رسانه ها به شدت تحت نظارت نظام حاکم قرار داره و خبرنگاران هم دست به خود سانسوری میزنن. از سوی هم وضعیت کار رسانه‌ای زنان افغان محدودیت های بیشتری را تجربه میکنن و ما هم روزه شاهد وضع بیشتر این محدودیت ها بالای کار زنان خبرنگار افغان هستیم.
دیبا نگزاد یکی از خبرنگاران است که مشکلات اقتصادی و امنیتی را تحت حاکمیت طالبان تجربه می کند.
با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، آزادی بیان از رسانه ها کاسته شد و همچنان رسانه ها و خبرنگاران با چالش ها و مشکلات خیلی زیادی روبرو بودند. از قبیل مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی.
فرشته غنی، سردبیر نشرات آنلاین زن تایمز، دلیل وضع قیودات بیشتر بر زنان را چنین بیان می دارد.
زنان خبرنگار در افغانستان به دو دلیل مورد تبعیض قرار می گیرن. اولی که اونا زن هستن و دومی که خبرنگار زن هستن. در حال حاضر در افغانستان محدودیت های زیادی بر خبرنگاران و بخصوص خبرنگاران زن وضع شده.
خانم غنی اظهارات اخیر سرپرست وزارت امر به معروف طالبان در رابطه با عدم رعایت پوشش کامل صورت خبرنگاران زن را در واقع تلاش برای حذف صدای زن می داند.
تلاش بر حذف زنان از جامعه است، چون اگر خبرنگار زن وجود نداشته باشه، گوینده زن وجود نداشته باشه که خبر بخونه، مصاحبه انجام بده، پس صدای زن انعکاس پیدا نمی کنه، صدای زن شنیده نمی شه.
در همین حال فرخنده محبی خبرنگار میگوید اگر اخبار رسانه ها مطابق میل طالبان نباشد، آن رسانه ها مسدود می شود.
هر خبرنگاری که بخواید در این عرصه فعالیت رسانه‌ای داشته باشند باید بر اساس محدودیت اگر طبقه اوناس باشه باید ماسک داشته باشه و تمام موارد را که از طرف حکومت گفته میشن اونا مد نظر داشته باشند.
حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نشرات چندین رسانه خارجی به شمول رادیو آزادی و صدای امریکا را در افغانستان ممنوع کرد و در اوایل سال 2023 وبسایت های این رسانه ها را نیز بست. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان یکی از دلایل این اقدام را عدم رعایت حجاب از سوی کارکنان زن این رسانه ها بیان کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دلیا مرسی رئیس بخش جنوب آسیا در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که رسانه ها در افغانستان در سال گذشته و امسال تحت بدترین سرکوبی قرار دارد و نهادهای امنیتی طالبان برای جلوگیری از گزارش دهی حقایق و حفظ تصویر این گروه به گفته وی هر گونه منتقد و فعال رسانه ای را به اتهامات مختلف توقیف و زندانی میکند. توجه کنید به مصاحبه محمد احمدی با سلیا مرسی.
گزارش سازمان شما سه ماه بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان حاکی است که 43% رسانه ها در این کشور ناپدید شدند و از هر 10 خبرنگار 6 تنشان شغل خود را از دست دادند که شامل 81% خبرنگاران زن هم است. معلومات شما از شمار فعلی رسانه ها و تعداد خبرنگاران در کل و ویژه خبرنگاران زن چی است؟
خوب ما شمار خبرنگاران فعال در رسانه ها در سال جاری را ارزیابی نکرده ایم، اما به نظر می رسد که شمارشان بدتر شده است. در مورد ارقامی که شما اشاره کردید، خبرنگاران بیشتر شغل خبرنگاری را ترک کردند. به طور واضح کار خبرنگاری برای زنان بسیار مشکل است. آنها با شماری از محدودیت های کاری مثل رفتن بیرون از خانه، مصاحبه با مردم مواجه هستند. بنابراین ما می توانیم بگوییم که وضعیت خبرنگاران حالا حتی بدتر از ارقام ارائه شده نسبت به آن زمان می باشد.
آیا شما معلوماتی دارید که چه تعداد خبرنگار و فعالین رسانه ها فعلا در توقیف و زندان طالبان هستند؟
خب در حال حاضر ما مشغول تازه ساختن معلوماتمان در این باره هستیم، به خاطر که این کار پیوسته و روزانه است که بسیار به دقت انجام می شود تا معلوم شود که چه کسی بازداشت شده و اینکه آیا فرد توقیف شده خبرنگار است و به خاطر کار خبرنگاریش بوده یا به خاطر برخی دلایل دیگری بوده است. بنابراین این معلومات در حال حاضر در حال تازه شدن است، اما می توانم بگویم که حدود 33 خبرنگار در حال حاضر در زندان طالبان هستند.
سازمان های بین المللی به شمول گزارشگران بدون مرز از طالبان خواستار تغییر پالیسی های سرکوبگرانه‌شان علیه رسانه ها و خبرنگاران شدند، اما ما تا به حال شاهد هیچ گونه تغییری نبودیم. به نظر شما به چه دلیل این تقاضاها تغییر را در رویکرد سرکوبگرانه طالبان رونما نساخته؟
خب به نظر می رسد که اولویت طالبان سرکوب کردن مخالفینشان و خاموش ساختن خبرنگارانی است که واقعیت های افغانستان را گزارش می دهند. بنابراین رژیم طالبان می خواهد که بر وجهه خود و جریان معلومات در آن کشور و معلوماتی که از خارج افغانستان می آید کنترل داشته باشد.
به نظر شما طالبان با چه اتهامات خبرنگاران را توقیف و زندانی می کنند؟ آیا این سرکوبی راهی برای خاموش کردن مخالفینشان است؟
به نظر می رسد که در ماهای گذشته اداره استخبارات طالبان و نیروهای امنیتی آن گروه به طور خاص گزارشگرانی را که با رسانه های خارجی و رسانه های افغان در تبعید همکاری می کنند هدف قرار دهد. بنابراین این خبرنگاران به طور خاص تعقیب می شوند، توقیف می شوند و به تبلیغات بر ضد رژیم طالبان و یا به نشان دادن تصویر منفی از طالبان یا جاسوسی برای کشورهای خارجی متهم متهم می شوند. به این ترتیب خبرنگاران با این اتهامات مواجه می شوند. بنابراین رژیم طالبان اراده دارد تا وجهه خود را حفظ کند و هر گونه انتقاد را سرکوب کند. در مورد سایر اتهامات، اخیراً سه خبرنگار در ولایت خوست به خاطر نشر موسیقی از رادیو و تماس گرفتن یک زن به برنامه رادیویی توقیف شدند.
از زمان سقوط جمهوریت در سال 2021 ده ها و یا صد ها خبرنگار افغان کشورشان را ترک کردند و به خارج از کشور پناهنده شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز چه حمایت را از خبرنگاران افغان متواری به پاکستان در انتقالشان به کشور سیومی فراهم میکنند؟
در حال حاضر 170 خبرنگار افغان هنوز در پاکستان منتظر دریافت ویزه کشورهای سومی هستند، اما به نظر می رسد در مورد این کانها ویزه دریافت بتوانند یا نه اطمینان وجود ندارد. از این جهت سازمان گزارشگران بدون مرز یک برنامه را با کمک شبکه آزادی که سازمان پاکستانی مدافع رسانه ها است راه اندازی کرده و هدف آن حمایت از آن ده خبرنگارانی است که در پاکستان باقی ماندند و ما به آنها با تعامل با سایر نهادها مثل نهادهای پاکستانی و کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد با نمایندگی دیپلماتیک و همچنین با کمک جامعه خبرنگاران پاکستان مثل باشگاه‌های مطبوعات از آنها حمایت می‌کنیم. بنابراین خبرنگاران احساس می‌کنند که در رسیدگی به وضعیتشان تحت حمایت هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با پیشرفت و تکامل تکنولوژی در جهان، رسانه ها نیز از این پیشرفت ها به بهره نمانده و در برخی از موارد پیشرفت ها در عرصه تکنولوژی توانسته است که جای خالی خبررسانی را در نقاط از جهان که حکومت های مستبد و دیکتاتور حاکم هستند پر کند. رویا زمانی در مورد مزایا و خلاهای استفاده از تکنولوژی در بخش اطلاع رسانی گزارش تهیه کرده که به توجه شما رسانیده می شود.
تکنولوژی پیشرفت های قابل توجه را در دنیای اطلاع رسانی در پی داشته و امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات و انتشار سریع‌تر آن را فراهم ساخته است. با این حال چالش های را در حفظ آزادی مطبوعات نیز ایجاد کرده است. پرویز دوستیار آگاه مسائل تکنولوژی می گوید که شبکه های اجتماعی در سالهای پسین نقش بارز را در ساحات مختلف و خصوص در بخش طبابت، تعلیم و آگاهی دهی به مردم خصوصا در جریان همگیری کووید 19 ایفا کرده است، اما چالش های را نیز به همراه داشته است.
البته با وصف تمام این خوبی های استفاده از شبکه های اجتماعی، بعض خلاها و بعض نقاط منفی هم وجود داره. طور مثال خبر غلط یا هم پروپاگاندا یا اخبار جالی و همچنان یک تبلیغات تحریک‌آمیز نادرست هم امکان داره که توسط شبکه های اجتماعی در وقوع بیفته.
رسانه های اجتماعی در کشورهای مثل افغانستان با تهدیدها و آشدارها به همراه بوده است. حکومت طالبان در این اواخر پیرامون وضع ممنوعیت احتمالی فیسبوک آشدار داده است. صابر فهیم، خبرنگار سابق افغان، می گوید که افغانستان در حال حاضر به یک سیاه چاله اطلاعاتی مبدل شده است که در آن تمام رسانه ها، خبرنگاران و مردم در حصارت یک گروه قرار دارند.
هدف است که میخوان اخبار، اطلاعات و گزارش ها را در کنترل خود نگه بدارن. هدف دومشان هدف اقتصادی است که میخوان با این کار با شرکت ها و کمپانی های بزرگ وی پی ان و فیلتر شکن های چینایی در تماس باشن و از اونجا این فیلتر شکن ها را خریداری کنن و بیان اینجا سر مردم غریب و مستضعف افغانستان به فروش برسانن. تازه یک طرف بازار سیاهشان گرم شوه و یک مقدار پول به دست بیارن و از طرف دیگه هم شبکه ها و اخبار را در کنترل خود نگه بدارن.
حکومت طالبان همواره ادعا کرده است که با آزادی مطبوعات و بیان پابند بوده و تاکید کرده که مطبوعات در چوکات شریعت اسلامی با فعالیت‌های خود ادامه دهد.
اما سازمان گزارشگران بدون مرز اخیراً با نشر اعلامیه زندانی ساختن خبرنگاران را توسط طالبان به باد انتقاد گرفته و از حکومت طالبان خواسته است که خبرنگاران زندانی را از بند رها کرده و تعلیق فعالیت‌های نشراتی دو تلویزیون در افغانستان را لغو کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالات متحده در حال ترویج طرح برای آزادی گروگان های اسرائیل و آتش بس بین اسرائیل و حماس است که در نهایت منجر به ایجاد روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی می شود. این طرح در میان تنش میان ایالات متحده و اسرائیل بر سر اصرار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مبنی بر حمله بر رفح انجام می شود. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل مشنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از گذرهای کرمشالوم و بندر اشدود بازدید کرده و تایید کرد که اسرائیل به درخواست‌های ایالات متحده برای افزایش میزان کمک‌های ارسالی به غزه پاسخ داده است، اما او همچنین اختلاف آشکاری را بین ایالات متحده و اسرائیل بر سر عزم مکرر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای حمله به شهر جنوبی رفح بیان کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده:
We cannot will not support a major military operation in Rafah absent
ما نمیتوانیم از یک عملیات نظامی بزرگ در رفح بدون برنامه مؤثر برای اطمینان از این که به غیر نظامیان آسیبی نمیرسد حمایت کنیم و نه، ما چنین طرحی را ندیدیم و در عین حال راههای دیگری نیز وجود دارد. به نظر ما راههای بهتری برای مقابله با آزمون واقعی حماس که مستلزم عملیات نظامی بزرگ در رفح نیست وجود دارد.
حماس را در آنجا قرار دهید و یحیی سینوار رهبر حماس را در غزه قرار دهید و فشاری را برای آزادی گروگان‌ها ایجاد کنید. اما رئیس جمهور بایدن به صراحت گفته است که با عملیات رفح مخالف است، مگر اینکه اسرائیل بتواند امنیت بیش از 1 میلیون غیر نظامی را که در آنجا پناه گرفتند تضمین کند. ایتان گیلبوا استاد علوم سیاسی در پانتون بار اعلان است:
Israel should not go into Rafah, a border city between Israel and Egypt, and the only remaining.
بایدن میگوید که اسرائیل نباید به رفح، شهر سرحدی بین اسرائیل و مصر و تنها مخفیگاه باقی مانده حماس برود. از سوی دیگر این تنها راه متقاعد کردن حماس است. تهدید به رفتن به رفح تنها راه متقاعد کردن یحیی سینوار، رئیس حماس، برای پذیرش توافق برای آزادی گروگان هاست.
آتش بس در جنگ غزه نیز از نظر ایالات متحده پیش شرط عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی است. این توافق عادی سازی با شروع جنگ بین اسرائیل و حماس متوقف شد، اما ایالات متحده تلاش های فشرده را برای احیای آن انجام می دهد. جاناتان رینالد، کارشناس روابط ایالات متحده و اسرائیل، در پانتون بار اعلان است:
Normalization of relations between Israel and Saudi Arabia could have a transformative effect on the whole of the Middle
East. عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی می تواند تاثیر دگرگون کننده بر کل شرق میانه داشته باشد. این امر متحدان امریکا را که همگی متعهد به حفظ ثبات در منطقه هستند تقویت خواهد کرد و دشمنان ایالات متحده و آن کشورها در درجه اول ایران و متحدانش را تضعیف خواهند کرد.
جاناتان رینالد از پانتون بار اعلان میگوید:
For Israel it would greatly strengthen both its diplomatic and its military position, its strategic position.
اسرائیل مواضع دیپلماتیک و نظامی و مواضع استراتژیک خود را بسیار تقویت خواهد کرد. از نظر دیپلماتیک، اگر در واقع بزرگترین کشور مسلمان در منطقه و شاید در جهان روابط خود را با اسرائیل عادی کند، برای کسانی که به دنبال تضعیف مشروعیت اسرائیل هستند و به دنبال تضعیف دیپلماتیک آن از طریق تحریم و گذاری و تحریم هستند، این کار بسیار دشوارتر خواهد شد.
برخی گزارش ها در اسرائیل می گوید که عربستان سعودی به قدر و پیمان دفاعی با آمریکا علاقمند است که ممکن است حتی بدون آتش بس در غزه روابط با اسرائیل را عادی کند.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش نخست برنامه امروز صبح. تا لحظات بعد که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، برای تک تک شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.